سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. وزیر کشور از ادامه اختلاف با شورای نگهبان بر سر اعتبارنامه مینو خالقی خبر داد. شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری از دبیرکل سازمان ملل خواستند برای کمک به آزادی امید کوکتری از همه ابزارهای ممکن استفاده کنند. و پیروزی‌های دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون در رقابت‌های درون حزبی آمریکا همچنان ادامه دارد. وزیر کشور دولت روحانی می‌گوید در نامه‌ای به شورای نگهبان و رؤسای قوا و با استدلال حقوقی ابطال آرای مینو خالقی از سوی شورای نگهبان را اشتباه دانسته است. با این وجود عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که راهی برای ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس وجود ندارد، زیرا به گفته او شورای نگهبان، هیئت نظارت و برخی اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات اعتبارنامه خانم خالقی را امضا نمی‌کنند. شورای نگهبان پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات هفتم اسفند ماه گذشته، رأی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس پیش از این گفته بود که اگر وزارت کشور اعتبارنامه خانم خالقی را صادر نکند، وزیر کشور استیضاح خواهد شد. گروهی از فعالان سیاسی و حقوق بشری با امضای نامه‌ای خطاب به بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، از او خواستند تا از همه ابزارهای ممکن برای آزادی امید کوکبی استفاده کند. در این نامه که سایت سهام نیوز آن را منتشر کرده، از وضعیت جسمانی امید کوکبی که به دلیل ابتلا به سرطان در بیمارستان بستری شده و پزشکان کلیه راست او را خارج کردند، ابراز نگرانی شده است. نام شیرین عبادی، جعفر پناهی، نسرین ستوده و محمد ملکی در میان امضا کنندگان این نامه دیده می شود. به نوشته یه سایت سهام نیوز، نسخه الکترونیکی نامه حمایت از آزادی امید کوکبی را بیش از 16 هزار نفر امضا کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گزارش‌ها درباره عدم دسترسی آقای کوکبی به خدمات پزشکی را رد کرد و گفت که او از امکانات لازم برخوردار است. امید کوکبی، دانشجوی رشته فوق دکترا در دانشگاه آستین تگزاس، در بهمن ماه سال 1389 به اتهام آنچه ارتباط با دولت متخاصم خوانده شده در تهران بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا پیروزی‌های جدیدی بر رقبای درون حزبی خود به دست آوردند. روز سه‌شنبه در ایالت‌های کنتیکت، دلاور، مریلند، پنسیلوانیا و رود آیلند انتخابات برگزار شد و دونالد ترامپ موفق شد در همه این 5 ایالت اکثریت آرا را از آن خود کند. هیلاری کلینتون در ایالت‌های پنسیلوانیا، مریلند و دلاور در برابر برنی ساندرز به پیروزی رسید و برنی ساندرز هم در ایالت رود آیلند به پیروزی دست یافت. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می‌شود. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن سه مأمور و زخمی شدن مأموری دیگر در حمله به گفته او اشرار مسلح به یک ایست بازرسی در شهرستان خاش خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، گفته است که حمله کنندگان سوار بر یک خودرو و در شامگاه سه‌شنبه به این مأموران تیراندازی کردند. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر شاهد درگیری بین نیروهای نظامی و امنیتی ایران با افراد مسلحی بوده است که حکومت ایران آنها را اشرار و گروه‌های تروریستی می‌نامد. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فعالیت‌های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و تصاویرمون روی شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سرویس‌های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از دات‌کام بیشتر در مورد اون حرف می‌زنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص می‌کنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی‌های ما میاد. چه کسانی حق تصرف در دارایی‌های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره‌مند میشن. ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب می‌کنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی‌ها و اونچه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما می‌خوایم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنن. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سالهای گذشته بحث‌هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته‌ای میاد که او از فیلم‌ها و کتاب‌ها و موسیقی‌های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سی دی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اونچه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین خریداری کردیم قابل انتقال به فرد دیگه‌ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلیور در آمریکا قانون جدیدی را امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست مانند دارایی‌های مادی بتونند پس از درگذشته یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشند. دارایی‌هایی مثل کتاب‌های الکترونیک، موسیقی‌ها و فیلم‌های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال، حتی چنین قانونی نمی‌تونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب‌های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه‌ای بگذاره. چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری می‌کنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون می‌خرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید.
به .com گوش می‌کنید.
اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستند. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان می‌داد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح می‌دونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته‌های ما چه خواهد کرد.
شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید که از هفته گذشته در اختیار کاربرانی که در آمریکا هستن قرار گرفته، اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به تاریخی در گذشت یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایش شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما برای فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده. اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه‌ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه لگسی کانتکت فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید، به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام‌های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست‌های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه. اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران درگذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان Inactive Account Manager در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خاص به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستن عبارتند از سرویس‌های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب‌ها، اپلیکیشن‌ها، موسیقی‌ها و فیلم‌هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.